من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. امسال ولادت با سعادت امام باقر علیه السلام مصادف شده بود با روز 22 بهمن، لذا اونجور که باید انجام وظیفه نشد در رابطه با ولادت اون حضرت و جشن ولادت اون حضرت. بنابه روایات متعددی که رسیده است، ولادت اون حضرت رو در دو روز نقل کرده، یکی روز اول ماه رجب، این یک نقل، و یک نقل هم سوم ماه صفر که مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار می نویسد که ولد علیه السلام یوم الجمعه ثالث و صفر، سوم ماه صفر، سنه 57 من الهجره، در سال 57 هجری امام در مدینه متولد شدند، سوم ماه صفر. باز ابن شهرآشوب در مناقب همین نقل رو داره، مرحوم شهید در دروس ولادت ایشون رو همون سوم صفر می نویسه و تقریبا مشهور اینه، گرچه در ماه رجب هم ولادت ایشون نقل شده. ویژگی که امام باقر داشتن این بود که مادر اون حضرت علویه بود، هاشمیه بود، دختر امام حسن مجتبی علیه السلام، پدرشون امام زین العابدین. اول هاشمی که متولد شد از هاشمیتین، اول علوی که متولد شد از علویتین، امام باقر هست. مادرشون فاطمه، دختر امام حسن مجتبی، که زین العابدین علیه السلام با دختر عموشون ازدواج کرده بوده، دختر امام حسن رو گرفته. اون وقت ولادت این حضرت اول کسی است که متولد شده از دو هاشمی، مادر هاشمی فرزند امام حسن، پدر هاشمی فرزند امام حسن. 3 سال قبل از وقعه کربلا ایشون تولد یافته، سال 57 هجری. عاشورای وقعه عاشورا در سال 60 هجری است. بنابراین پس اون حضرت متولد شدن از در بعد 3 سال قبل از عاشورا، که حضرت همراه پدرشون و همراه جدشون امام حسین در کربلا بودن و 3 ساله تمام این مشقت ها و رنج ها و سختی های عاشورا و آتش و مصیبت ها از اسارت، سختی اسارت، بازار کوفه، بازار شام، همه اینها رو امام باقر علیه السلام حضور داشتند. پیغمبر به در حدیثی دارد مرحوم صدوق در معانی الاخبار نقل میکنه که فرمود سمی الباقر باقر، پیغمبر میفرمود امام باقر رو باقر میگن لانه بقر العلم بقرا، یعنی شقه میشکافت علم رو شکافتنی، و اظهره اظهارا اوست که علم رو اظهار میکند، به این جهت باقر میگن. باز در یه روایت دیگری دارد که جابر ابن عبدالله انصاری از اصحاب پیغمبر، پیغمبر بهش فرمودن که یوشک و انتبقا حتی تلقا ولدن لی من الحسین، فرمود به نظر میرسی که عمر تو طولانی میشه تا فرزندی از من که از حسین هست او رو میبینی، تلقا ملاقات میکنی، ولدن لی من الحسین علیه السلام یقال له محمد، اسمش محمده، یبقر العلم بقرا، که میشکافت علم رو شکافتنی، فَإِنْ لَقِيْتَهُ فَقْرَأْهُ مِنِّ السَّلَامِ، وقتی خدمتش رسیدی سلام من رو به او برسان. پیغمبر به جابر فرمود. بنابراین پس از دو حدیث نقل شده از پیغمبر که یبقر العلم بقرا، یه فرصتی دست امام اومد که توانستن علمایی رو تربیت کنن، شاگردانی رو تربیت کنن، بعضی 70,000 حدیث از اون حضرت نقل میکنن، بعضی 30,000 حدیث، علمایی که امام صادق علیه السلام فرمود کان اصحاب ابی زینن، اصحاب پدر من زینت اسلام هستن، مثل ابان ابن تقلب، زراره، جابر ابن حیان، امثال این هاست، که عبدالله ابن عطا مکی این تعبیر رو داره، ما رأیت العلماء عند احد اصغر منهم عند ابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین علیه السلام، میگه علمای فراوانی رو من دیدم که پیش هیچ کس این جور اظهار کوچکی که پیش امام باقر می‌کردن نمی‌کردن. لقد رأیت الحکم ابن عتیبه، حکم رو دیدم، با اینکه خودش مکانتی داشت، مریدانی داشت، شاگردانی داشت، وزنه علمی بود، رأیت الحکم ابن عتیبه مع جلالته فی القوم، با اون عظمتی که داشت، بین یدیه که انه صبی بین یدی معلمه، حکم رو دیدم در مقابل امام باقر مثل یه بچه به قول ما دبستانی، که انه صبی بین یدی معلمه، اینجور اظهار تواضع می‌کردند در مقابل علم اون حضرت. جابر ابن یزید جعفی هر وقت می‌خواست از امام روایتی نقل بکنه اول می‌گفت که حدثنی وصی الاوصیا و وارث علوم الانبیاء محمد ابن علی ابن الحسین علیه السلام، نقلی که میخواست بکنه از اون حضرت، اسم مبارک حضرت رو میخواست ببره، با احترام و با القاب حدثنی وصی الاوصیا و وارث علوم الانبیا، ولادتشون روز سوم این ماه بود که همین روز 22 بهمن و گذشت. حدیثی از اون حضرت تیمونن تبرکن عرض میکنی، الامام الباقر علیه السلام مرحوم صدوق این روایتو در خصال نقل میکنه، جلد یک صفحه 152 در خصال صدوق. قال الباقر علیه السلام ان الله عز وجل اعطى المؤمن ثلاث خصال. امام فرمودند که خداوند مؤمن رو سه خصلت بهش داده، سه فضیلت بر مؤمن هست: العزه فی الدنیا، یکی عزت در دنیا برای مؤمن است، والفلح فی الاخره، رستگاری در آخرت، والمهابه فی صدور الظالمین، یه هیبتی خداوند از مؤمن در دل ظالمین قرار داده. ثم قرأ، بعد از این فرمایش امام این آیه رو خوندن: ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین. پس یکی عزت در دنیا، یکی رستگاری در آخرت، و یکی مهابت و هیبت در قلوب ظالمین که در مقابل مؤمن اونها می ترسند. یه هیبتی در مؤمن هست که در اونها اثر میگذاره، ترس و وحشت از او دارن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که بعد از اون تبعید اولشون که شبانه ریختن تو خانه امام، امام رو بردن تهران، امام فرمودن که والله نترسیدم. تعبیر امام بود تو مسجد اعظم بعد از اینکه از تبعید اولی برگشته بودن، به مناسبت صحبت کرد، فرمود والله نترسیدم و اونها میترسیدن. امام رو دستگیر کرده بودن تو ماشین، خب گروهی مسلح اطراف امام، امام تک تنها تو ماشین نشسته، اونا هی وحشت میکردن، نگاه این طرف اون طرف، مثل این که مثلا حالا یه لشگری داره تعقیبشون میکنه، میخواد حمله بهشون بکنه. فرمود اونها وحشت داشتن، میترسیدن، ولی من نترسیدم. بعد از اینکه از تبعید آمدن، خب جمعیت‌های فراوانی از اطراف می‌مدن قوم برای دیدن امام، قوقایی بود در قوم. از اصفهان جمعی آمده بودند، مرحوم آیت الله خادمی رئیس حوزه علمی اصفهان، شون از علاقمندان امام بود و امام هم خیلی بهشون احترام می‌گذاشت. آمدن از اصفهان، بعد منزل ما بودن. امام شام دعوت کرد از مرحوم آقای خادمی که شام برن منزل ایشون. خب به مناسبتی که ما میزبان بودیم، از ما هم دعوت کرد. شب در شام منزل امام فقط سه نفر بودیم، امام بودن، مرحوم آقای خادمی بود و منم طلبه، بچه طلبه بودم. اونجا امام نقل کردن در اون جلسه، فرمودن که سرلشکر پاک روان که رئیس کل سواک بود، فرمودن سرلشکر پاک روان دو مرتبه آمد پیش من، همون قیطریه تهران در منزلی بودن، فرمودن دو مرتبه آمد پیش من و امام رسمش این بود، مثلا اینجور افراد سلشگر سرنم چی اینا میمدن، اصلا نشسته بود تکون نمیخورد که جلوشون احترام بگذارد بلند شه، ابدا. رسم امام این بود. حتی آقای امید زنجانی، داماد مرحوم آقای نجفی مرعشی بود، شون گفت من نجف رفته بودم ایام عاشورا، اومده بودیم کربلا، گفت امام اومده بودن کربلا برای زیارت، گفت من رفتم منزل امام، گفت در منزل دیدم که چند تا ماشین پلیس و سرباز و اینا گذاشتن، گفت وقتی رفتیم دیدیم که استاندار عرض کنم که کربلا و رئیس شهربانی و جمعی از مسئولین اومده بودن خدمت امام. گفت امام وقتی از بیرونی آمدن داخل، عرض کنم که گفت اینا خب بلند شدن، احترام گذاشتن، امام نشستن، گفت صورتشون رو به من کردن، شروع کردن از قوم سوال کردن، از آقای مرعشی سوال کردن احوالشون چجوره، درس میگن نمیگن. گفت یک کلمه با اینا صحبت نکرد. بالاخره خب میگفت من خودم رو یه قدری کشیدم عقب که برم کنار که اونا جلو باشن. که گفت اون استاندار شروع کرد اون موقع از صدام سلام رسون، سید الرئیس سلام رسوندن و شنیدن کسالتی داشتید، اگر اجازه بفرمایید مثلا پزشکی طبیبی از بغداد بیاد برای چیز. میگفت هی اونا حرف زدن، اون رئیس شهربانی از وضع حرم حضرت ابوالفضل که آب اومده تو سردابش و آب گرفته بود و چه کرده و اینا. گفت امام گوش میکردن، گفت به جوری بود که فکر کردن اینا اصلا امام مثلا عربی متوجه نمیشن. گفت من گفتم نخیر کاملا متوجه میشن. وقتی گفت که سید رئیس مثلا سلام رسوندند و اگر لازم باشه طبیب، امام فرمودن مو لازم، همین گفت یک کلم فرمودن مو لازم. بعدم اینا بلند شدن برن، گفت همطور امام نشسته بودن یه تعارفی ولی دیگه بلندشند و تعظیم و اینا هیچ نبود. روش امام این نبود، همون عزت که امام فرمود العزه فی الدنیا، این در امام بود. عزت مهابه فی قلوب ظالمین در امام بود. اونا وحشت میکردن در مقابل امام، لکنت زبان پیدا میکردن، ولی امام با کمال قدرت. بالاخره در اون جلسه فرمودن که سلشکر پاک روان دو مرتبه اومد پیش من و درخواست میکرد که شما یه ملاقاتی با شاه داشته باشید. خیلی اصرار میکرد که یه سوء تفاهمی شده با یه ملاقات حل میشه، شما فرداش برمیگردید قوم و مثلا چه. امام میفرمودن من نفیان و اثباتن جواب ندادم. اون هی اصرار میکرد که یه ملاقاتی با شاه داشته باشین، فرمودن من نفیان، نگفتم نه، نگفتم آر، جواب ندادم. هم امام سکوت میکردن، اونا دیگه میفهمید که نباید بیش از این حرف بزنه. اون وقت امام فرمودن که اینا سیاستشون این بود، میخواستن مثلا ترتیب بدن که من یه ملاقاتی با شاه داشته باشم، خب تلویزیون و رسانه ها و اخبار و روزنامه ها و اینا دست اوناست، یه عکسی منتشر کنن تو روزنامه تو تلویزیون و بگن که مثلا خمینی، تعبیر خودشون بود، خمینی درخواست عفو کرد و اعلی حضرت همایونی خمینی رو عفو کرد. فرمودن یه همچه سیاستی میخواستن پیاده کنن، لذا فرمود من نفیان و اثباتن پاسخ ندم. علی حال واقعا این روایتی که امام فرمود سه خصلت برای مؤمن هست، هر ستاش، حالا اون که در آخرت هست که قطعا اینجور هست، اون دوتاش که در دنیاست العزه فی الدنیا و یکی هم والمهابه فی صدور الظالمین، در امام بود. رضوان الله تعالی علیه، خداوند روح مطهر اون حضرت عالیست متعالی بفرماید و انشاءالله توفیق بدد این اساسی رو که ایشون بنا گذاشتن معمار انقلاب است و این بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، انشاءالله بتونیم ما مؤثر باشیم، نقشی داشته باشیم در تحکیم این نظام، در بقای این نظام، در ترویج این نظام، و انشاءالله این پرچم بماند تا به دست صاحب امر امام زمان ارواح آل تراب مقدمین فدا برسد انشاءالله. عرض کنم که بحث ما در این بود در حد قذف، گفتیم در موجب فعلا بحث ماست، موجب حد چیست؟ دو چیز بلا شبه موجب حد قذف می شود. یکی قذف به زنا، رمی بکنن شخصی را به زنا، نسبت زنا بهش بدن، یا رمی به لوات، قذف به لوات، نسبت لوات به کسی داده بشه. این دوتا گفتی موجب حد است و حدش هم حالا بعد میگیم 80 ضربه شلاق. در این که آیا رمی به مساحقه، قذف به مساحقه کسی بکند، نسبت مساحقه کسی به زنی بدهد، آیا این هم موجب حد قذف یا نه؟ این بحث بود که موندیم. در اینجا دو قول هست وجهان که بگیم در قذف به مساحقه اینم موجب للحد، فیه وجهان. یک قول عرض کنم که قولی است که از ابی علی نقل میکنه صاحب جواهر و از محقق، مرحوم محقق در شرایع مثل مشهور فتوا میده که دو چیز رو موجب حد قذف میدونه، رمی به زنا یا رمی به لواط، در شرایع اینجوره. ولی صاحب شرایع نقل میکنه از محقق که در بعض کتب دیگرش قائل به این هست که نسبت مساحق دادن هم موجب حد است. در شرایع نیست، در عرض کنم که مختصر و نافع هم نیست. حالا در از کجا مرحوم صاحب جواهر میگه ول مصنف، مصنف هم قائل به این قوله. علی حال این یک قول در مسئله است که بگیم قذف به مساحقه هم موجب حد است. دو تا دلیل برای این ذکر کردم. یکی عرض کنم که در جواهر نقل میکنه علتش این است که اینم مثل زناست، مساحقه حکم زنا رو دارد، از جهت حد مثل زناست، حد زنا 100 ضرب شلاق، حد مساحقه هم 100 ضرب شلاق، حدش مثل هم. در زنا در شهادت 4 مرد شاهد لازمه، در مساحقه هم 4 تا مرد شاهد لازم. در زنا اقرار اگر بخواد بکنه 4 مرتبه اقرار معتبره، در مساحقه هم همینجور. پس هم از نظر حد هم از نظر ثبوت حد، به شهادت، به اقرار یا به شهادت نظیر زناست. وقتی شبیه او شد آیه رمی هم شاملش میشه، همین آیه که قبلا خوندیم الذین، عرض کنم که یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، اونایی که رمی میکنن محسنات را، نسبت میدن به محسنات و بعد باید 4 شاهد بیارن برای اثبات، شاهد ندارن. خب اطلاق این که میگه الذین یرمون المحصرات، رمی میکنن، هر دو رو میگیره، هم رمی به زنا رو میگیره هم رمی به مساحقه رو میگیره. نسبت به محصنات، مؤمنات، قافلات، زنهای مؤمنه، زنهای بی خبر از همه جا که روحش از این گناه اطلاع نداره، اینا رو رمی میکنند. در عبارت آیه این نیست که رمی به چی، الذین یرمون المحسنات. خب رمی به محسنه، به زن محسنه یه وقت از رمی به زناست، یه وقت رمی به مساحقه است. چون گفتیم مساحقه هم در همه جهات مثل زناست، در حد همونجور، در ثبوت حد همونجور. پس با این خصوصیات میگیم آیه شامل اونم میشه، اون کسانی که رمی میکنن محسنات را، چه رمی به زنا چه رمی به مساحقه، اون وقت اینا 80 ضرب شلاق حد میخورن. اولئک هم الکاذبون. و دنبال آیه. پس دلیل اول این که این مساحقه حکم زنا رو داره و به این مناسبت میگیم آیه هم شاملش میشه، اطلاق آیه که رمی به محسنات اعم است از این که رمی به زنا باشد یا رمی به قذف، چون قذف هم یعنی رمی به مساحقه، چون مساحقه مثل زناست. این یه دلیل. یه دلیل دیگه هم تمسک میکنن به اون روایاتی که قبلا میخوندیم که میفرمود ان سحاق النساء بینهن زنا، تو روایت داشتیم قبلا خوندیم که مساحقه بین زنها حکم زنا رو دارد، زناست اصلا. ان سحاق النساء بینهن، مساحقه کردن بین زنها زنا. خب این روایت هم میگه حکمش حکم زنا. عموم تنزیل که میگه تنزیل به منزله زناست، عموم تنزیل میگه در همه جهت مثل اوست، حتی در رمی به زنا. کسی قذف بکند نسبت زنا به کسی بدهد، چه جور حد داره؟ در این هم مثل اوست. پس عموم تنزیل که میگیم در همه جهت مثل زناست، حتی در نسبت دادن او به کسی. همینجور که اگر نسبت به زنا به کسی بدیم حد داره، قذف است و موجب حد، نسبت مساحقه هم به کسی بدیم حد دارد و موجب حد میشه. این دو دلیل. پس به این دو دلیل میگن که قذف به مساحقه یوجب الحد، موجب حد است، مثل قذف به زنا یا قذف به لواط. پس سه چیز موجب حد قذف است: رمی به زنا، رمی به لواط، رمی به مساحقه. این یک قول در مسئله با دلیلش. در مقابل این قول صاحب جواهر قول دوم رو که نقل میکنه، وجه دوم رو فرمود و هوبل اقوا، او رو اقوا میدونه. فرمود اقوا اینه که موجب حد نیست. مرحوم امام هم در این مسئله در تحریر فرمود و اما رمی به سحق و سائر الفواحش فلا یوجب حد القذف، رمی به مساحقه و سایر فواحش نسبت بده موجب حد قذف نیست. نعم لل امام تعذیر الرامی، امام میتونه تعذیر بکند اون رامی را، اون قذف کننده، پس موجب حد نمیداند. مرحوم صاحب جواهر موجب حد نمیدونه، امام هم موجب حد نمیدونن و باز جمعی از بزرگانم قول دوم رو قبول دارن. استدلال شده برای قول دوم که خود صاحب جواهرم قائله، در جواهر اینجور استدلال میکنند. عرض کنم که بله، یکی تمسک به اصل میکنه، اگر ما شک بکنیم دلیل دیگری نباشه، نمیدونیم آیا کسی که نسبت مساحقه به زنی میده آیا این قذف است، یوجب الحد، آیا موجب حد یا نه، از عدم ثبوت حد است با این نسبت دادن. اگر نسبت مساحقه به کسی داد آیا حد به عهدش میاد، باید حد بخوره، حد ثابته، میگیم اصل عدم ثبوت حد، اصل براءت از حد، پس اصل عدم. این یک دلیل مال صاحب جواهر. و یه دلیلم به روایت عبدالله ابن سنان که دیروز خوندیم که فرمود عرض کنم که قضا امیر المؤمن علیه السلام ان الفریه ثلاث، دیروز خوندیم روایت که امیر المؤمن فرمود سه جور فریه ما داریم و بیان کرده. پس نسبت زنا که یوجب الحد فریه، که همون قذفه، فریه که یوجب الحد سه چیز است. خب یکیش فرمود عرض کنم که اذا رم الرجل الرجل به زنا، یه کسی مردی رو نسبت به زنا میده، میگه انت زانن انت زنیت مثلا، این یه جور نسبت است که یوجب الحد فریه حساب میشه. دوم اذا قال ان امه زانیه، مادر فلان، مادر عرض کنم که چه، این تعبیراتی که بین این الواط هست نسبت زنا به مادر کسی میده، خب اینم یه جور نسبت زنا به خود مخاطب نمیده، میگه امک زانیه، اینم یه جور. سومیش فرمود او رو نسبت به غیر پدرش میده، میگه تو پسر فلانی نیستی، تو عرض کنم که بابات فلانی نیست، اینم باز یعنی مادر تو رو از راه زنا به دنیا آورده. خب امام فرمود ان الفریه ثلاث، دلالت بر حصر داره، ما سه جور فریه داریم، نفرمود یکی هم این است که نسبت مساحقه به کسی بدن. پس این دلالت، این روایت دلالت بر حصر داره، منحصر میکند فریه رو، قذف رو به سه چیز و رمی به مساحقه درش نیست. این دو دلیل صاحب جواهر، یکی اصل استدلال میکنه، یکی هم به دلالت حصر این روایت که فریه رو منحصر میکند در سه چیز و رمی به قذف به مساحقه درش نیست، اینم استدلال مرحوم صاحب جواهر. بله، اشکالی که به این استدلال ایشون هست این است که این استدلالی بر حصر نداره، این در مقام بیان حصر نیست که بخواد بگد اصلا فریه بیش از ستا نیست. اگر این باشه که اون وقت لواط هم ما گفتیم بل اتفاق نسبت لواط دادن این فریه است و قذفه، اونم خارج میشه، اونم نیست تو این روایت. پس همین شاهد است که این روایت در مقام بیان حصر نیست. پس میخواد چی بگه؟ میخواد بفرماد در نسبت زنا دادن تنها این نیست که به خود مخاطب نسبت زنا بده، بگه انت زانن، نسبت زنا رو میخواد بگه سه جور میشه، یه وقت مستقیم به خود مخاطب میگه انت زانن، یه وقت هست نه به یک لفظ دیگری میگه که میفهماند به صراحت نسبت زنا رو به غیر مخاطب، میگه امک زانه. پس خطاب به اینه و قذف نکرده مخاطب را، ولی نسبت زنا داده و اونی که میتوند مطالبه عرض کنم که حد بکنه مادر است، نه خود این مخاطب، چون نسبت زنا به مادر داد، اون زی حق است که میتونه بیاد درخواست عرض کنم که مجازات رو درخواست حد بکنه. یا یکی این که میگه پدر تو فلانی نیست، تو پسر فلانی نیستی، باز اینجا طرف مادره، نسبت زنا به مادر داده نه به خود مخاطب. پس این روایت در مقام بیان این است که لازم نیست در قذف شخص مخاطب مورد نسبت باشه، میتوند غیر مخاطب باشه، و همون که غیر مخاطب که منصوب و الی شد همونه میتونه بیاد درخواست حد بکنه. امام در مقام بیان این جهته، نه در مقام بیان حصر این که غیر از این ستا قذف نیست. پس این روایت کافی نیست به مطلب، فقط میموند اصل که مرحوم صاحب جواهر بهش تمسک کرده. و یکی هم این که میتونیم اضافه کنیم به فرمایش مرحوم صاحب جواهر به این که بالاخره در جمع ما دلیلی برای این که نسبت مساحقه به کسی دادن یوجب الحد، ما دلیل نداریم، دلیل پیدا نکردیم. بالاخره حد، اثبات حد دلیل میخواد، ثبوت حد علیه کسی محتاج به دلیله. وقتی دلیل پیدا نکردیم نمیتونیم بگیم که قذف به ساق یوجب الحد، دلیل نداره. پس چی؟ لا شبهت در این که یکی از گناهان کبیر است. اگر کسی نسبت مساحقه به کسی داد، این فعل حرام مرتکب شده بلا شبه. و بنابر این که بگیم هر فعل حرامی مرتکب او تعذیر میشه، اینجا هم باید تعذیر بشه. بنابراین پس موجب حد نیست، چون دلیل براش نداریم. به فرمایش مرحوم صاحب جواهر عرض کنم که اصل عدم حده. بنابراین یک گناه فعل کبیره‌ای رو مرتکب شده، یوجب تعذیر. لذا امام هم در آخر بحثشون فرمود فلا یوجب حد القذف، موجب حد قذف نیست رمی به ساق، نعم لل امام تعذیر رامی. امام میتوند تعذیر کند رامی رو. تعذیرش به چه ملاک؟ چون فعل محرمه، و بنابراین که هر فعل محرمی موجب تعذیر است، اینجا هم فعل حرام مرتکب شده موجب تعذیر است. پس اقوا قول دوم هست، همون قولی است که امام اینجا انتخاب کردن، اختیار کردن که رمی به ساق موجب حد نیست. فقط اونی که موجب حد است قذف به زنا یا قذف به لواط است. حالا بحث بعدی راجع به الفاظ است که باید صریح باشه، و مرحوم صاحب شرایع مصادیق رو ذکر میکند که آیا اینها موجب حد است یا موجب حد نیست. انشاءالله بحث بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد.